أسأل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم شیخ در تنبیه هشتم که آخرین تنبیه ایشانه، متعرض این مسئله شدن که معاتات آیا فقط اون چیزی است که با فعل محقق میشه، بلکه رفتن بالاتر از اون، محقق بشه معاتات به مجرد وصول کل من العوضین الى الاخر. بادی مثلا لباس کسی رو تو خونه ما یا پتوی کسی بوده تو خونه ما بندازه، یک کسی هم پولی از ما مطلوب بوده رفته به یکی دیگه داده، یا بنا بوده یک فرشی بر ما بیاره برده خونه کسی دیگه، همون خونه یکی لباسش وصول شده اما دیگه اعطا نبوده، دادن نبوده. آیا این هم معاطات یا نه؟ ظاهرا مراد مرحوم شیخ احتمالا این باشه که آیا معاطات به این محقق میشه، به عطا یا به وصول، یا نه هر عقدی که جامع شرایط نباشه، مثلا لفظش ناقص باشه، اون هم معاطاته. ظاهر عبارت شیخ اینه. ظاهر مرحوم ناینی فهمدن که مراد شیخ شاید به نحو جدی از این تنبیه این باشه که اگر شما گفتین عقدی که واجد شرایط نیست این معاطاته، معاطات هم عده قائل به ملکن، عده قائل به اباحن با تصرف یا تلف عهد العینین، یکی دیگه ملک میشه. این مطالبی که در معاطات گفتن با اون چی که بعد خواهد آمد در المقبوض و العقد الفاسد، اینا با خب اگر این عقدی بود که واجد شرایط نیست پس میشه عقد فاسد. خب در عقد فاسد میگن ملک محسر نمیشه، زامنه فلان، لا اجز له تصرف. پس این حرفا با این معاطات چکاره؟ اگر بنا بشه که هر انشائی که ناقص باشه این معاطات باشه، خب باز بگیم المقبوض و العقد الفاسد هم خب اینا معاطات دیگه. خب آها دیگه بالاخره عقل یه عقلی هست و فاسدی. بالاخره به قولی ضرب المثل معروف، سرکه هر قد بد باشه از آب ترشتر. بالاخره حالا اینجا معاطات عقد فاسد هر مقدار وضعش خراب باشه بالاخره از معاطات بهتر. چطور در عقد فاسد میگید ملک پیدا نمیشه، زمان میاره از ما حرفا، اما در باب معاطات اباحه که مسلم، بلکه خودتون که ملک هم قائل شدین، بلکه ملک لازم هم که خود مرحوم شیخ قدس الله سره قائل شدن. این دوتا البته عرض کردم انصافش خود نحوه ورود شیخ جوری نیست که ما دقیقا، چون این دوتا مطلب در این کتاب در این تنبیه هست، هر دو مطلب، یک اشکال معاطات به این لحاظ که معاطات چند شکل داره، و دو فرق بین بحث المقبوض و العقد الفاسد و بحث معاطات، با اینکه در معاطات غالب اباحه هستن، اباحه اونجا میگن المقبوض و العقد الفاسد اصلا ملکش نمیشه، لا یجوز له التصرف. اگر عقد فاسد بود در این کتاب نمیشه تصرف. این رو مرحوم آقای ناینی این رو بیشتر مطمئن نظر شیخ قرار دادن. ما که این مسائل غالبا چون برمیگره به تفسیر عبارات بزرگان خیلی وارد بحثش نمیشه. الان هر دو بحث جا داره، انصافا هر دو بحثش باید بررسی بشه. مرحوم آقای خویی هم فرمودن که این تنبیهشون با طول تفصیلش خیلی مثلا فواید ندارد و معلوم نشد چیه. ظاهرا اون چی که مرحوم ناینی فرمودن بهتر باشه. در هر حال فعلا ما طبق روشی که داریم، چون انصافا در مجموعه کلماتی که دوست حاشیه‌ای که ما دیدیم، حرفای مرحوم ناینی یک کمی قانونی منتر و اصولی تر بود، بنای ما به این شد که اجمالا اول عبارت شیخ رو، اون نکات لطیفش رو اگر به ذهن رسید عرض بکنیم، بعدم عبارت ناینی، بعدم وارد بحث بشیم. البته انصاف قصه فرق بین مقبوضه به عقد فاسد یعنی و بین معاطات فرقش که واضحه. حالا مرحوم ناینی طرف هم، چون در عقد فاسد فرض عقد هست، دقت کنیم، در معاطات فرض عقد نیست اصلا. یعنی این یک ذهنیتی بوده که در باب عقد فاسد عقد قوامش به لفظه، واجد شرایط نبود، یعنی فرض عقد کرده. این میخواد بگه بر عقدی که واجد شرایط نیست نمیشه آثار بار کرد. اما در باب معاتات مفروض اینه که عقد نیست، اصلا فرضشون اینه که عقد نیست. البته عرض کردم عبارات یک مقداری تضارب داره، اما ابتداعا من حالا مطلبی کمی زودتر گفتی بود آخر بحث گفت انصافش آدم ابتداعا که بخواد تصور و حقوقی این دو مطلب بکنه فرقشون واضحه. اونجا صحبت عقد هست، این که این عقد واجد شرایط نیست. در باب معاتات اصلا صحبت عقد نیست،
شیخ هم عقد ندونست.
شیخ هم عقد ندونست، ولی خب ولذا فکر نمی کنم طبق قاعده، شاید ما آقای خوبی فرمودن که خیلی محصل دار، طبق قاعده این دوتا فرض دوتا بحث باید با هم اشتباه بشه. حالا به هر حال زودتر ما گفتیم برای یک آمادگی ذهنی حالا وارد عبارت شیخ بشیم. عرض کردیم ایشون بله فرمودن بله و انقلنا به مقالت المشهور من اعتبار امور زائده علی اللفظ فهل یرجع ذلک الانشاء القولی الی حکم المعاتات مطلقا، اگر انشاء قولی ناقص بود او به شرط تحقق قبض العین معه. چون بعضی آمدن گفتن اگر انشاء قولی ناقص بود، عقد فاسد بود، اگر باش قبض شد اون وقت معاتاته، اگر به مجرد انشاء قولی فاسد باشه معاتات نیست. اولا یتحقق بهی مطلقا، یا بخواد قبض باشه یا نباشه اصلا به این پیدا نمیشه. بله حالا ایشون الاخر بعد ایشون میفرن ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخن المعاصرین الاول که این حکم معاتات داره. وقت ایشان میخواد بفرماین اولین کسانی که این مسئله رو متعرضه، این تو که ایشون نقل میکنن به نقل ایشون محقق ثانی و شهید ثانیه. قال المحقق که دیروز خوندیم در سیاق عقودش مطلب رو، مراد محقق ثانی و قال و فروزه شهید ثانی و ظاهر و تصریح جماعت من هم المحقق. اینجا محقق مراد صاحب شرایع اندل اطلاق، محقق صاحب شرایع ول علامه پسر خواهر ایشان به انهو لو و قبض مبتاعهو. ظاهر این عبارت اگر عقد فاسد بود حتی اگر قبض کرد لم یملک، مالک نمیشه. و کان مضمونن علیه، اگر طلب شد ضامنه. این زمان در اینجا زمان حقیقی ها مرادشون اینه، نه زمان معاوضی اصطلاحا، چون مرحوم ناینی قدس الله نفسه به مناسبت قاعده الخراج و به زمان، چون این خواهد آمد در مکاسه، مرحوم ناینی اینجا متعرض قاعده از زمان الخراج و به زمان شده در ذیل این مسئله و سابقا هم در ذیل مسئله دیگری، چون بحث لطیفیست و انصافا داره ارزشه. تو این تنبیه معاتات ما وارد این بحث الخراج و به زمان هم میشیم، حالا به هر حال هم سنتن و هم شیعتن و هم به لحاظ مسائل فقهیش. کلمه خراج عرض کردم در لغت فارسی، چون خرجه یعنی آمد بیرون، خرج ملت دار. اون وقت خراج در اصطلاحاً خراج مثل اسم مصدر یا حاصل مصدر، ما به فارسی مطابق با کلمه خرجه به فارسی درآمد میگیم. الخراج خراج من بلذا عرض کردیم اراضی خراجیه یعنی زمینهای درآمدزا، اصطلاحا اینه. اینا معتقد بودن بخشی از زمینها در دنیای اسلام اینا درآمدزا هستن. مراد از زمینهای درآمدزا این زمین ملک کسی نمیشه، درآمدی که از اون زمین میگیرن اینو به مسلمین میدن، به اینا میگن اراضی خراجیه یا خراجیه یا درآمدزا، حالا به اصطلاح ما در وقت زمان به معنای، البته انشاءالله بحثش عرض میکنیم، یا به معنای نقل یا به معنای ذم، اهل سنت زمان رو ذم میدونن، در ماها نقل ذم. حالا میگیم عرض میکنیم یه زمان معنای عام داریم که اینجا مراد معنای کلومی کشه انشاءالله عرض میکنیم. در این مناسبت مرحوم آینائینی چون عبارتیشو میکنیم، اقسام زمان رو متعرض شدن، زمان معاوضی داریم، زمان قهری داریم، زمان ید داریم، الی آخری انشاءالله اونجا متعرض. وقتی این روایت مفادش اینه، اگر کسی چیزی رو به عهده گرفت، درآمدی هم داشت، درآمد مال خودشه. اینو ما به زبان دیگری منکان له الغنم فعلیه الغرم، کسی که به اصطلاح فواید یک چیزی رو، یعنی به عکس اگر غرامتی میخواد بده، اگر درآمدی هم داشت مال اونه. یعنی اگر کسی یه چیزی رو به عهده گرفت، به عهده گرفت که اگر تلف شد به عهده اون باشه، پس اگر درآمدی هم بود مال اون، یعنی چون زحمت میکشه این کار رو به عهده میگیره، اگر اون چیز درآمدی هم داشت مال اون. انشاءالله نمیخونیم با موردش در روایت اهل سنت و سوالی که از رسول الله شده و این روایت گفته شده. عرض خواهیم کرد این الخراج و زمان جزو روایات مشهور اهل سنت هست، اما همه اونها صحیح نمیدونم، مثل بخاری و مسلم در عده از سایست هم آمده که انشاءالله عرض میکنم، اما در مثل صحیح بخاری و مسلم نیامده. و این به اصطلاح معروف در باب زمانش بحث شده و یکی از موارد خیلی عجیب هم از اون روایت ابو ولاد هست که یه قاتلی گرفته بود مثلا بره تا کهک، بدهکاری داره، بره ازش پولیشه بگیره، از اون بدهکار رفته کهک، گفتن آن نیستیشون، رفت طرف فردو مثلا، رفت بالا. بعد صاحب قاتل میگه خب تو بالاخره قاتلی که تا کهک مثلا 10 تومن، رفتی تا فردو 10 تومن دیگه هم باید به 20 تومن. ابو حنیفه گفت نه، همون 10 تومن. ابو حنیفه قائل شد همون 10 تومن. گفت چرا؟ گفت از کهک خارج شد قاسبه، قاسب به این معنا که اگر طلب شد باید بده. حالا چون باید بده، اگر هم منافعی داشت مال او، او الخراج به زمان روشن شد. گفت کهک رو که اجاره کرده بود، پس کهک تا فردور هم قصف کرده بود. نتیجه قصف اینه که اگر این قاتل هم بوده رو چیزه در رو بغله، این قاتل اگر تلف می شد میگه نمیداد از جمع پا الخراجو به زمان. پس بنابراین درآمد این الاغ هم مال او، چون زمانش به عهده او بود، چون پولش به عهده او بود. حالا اینش مهم نیست، حالا من میخوام بگم که واقعا یک کمی ما تنبه پیدا کنیم. میگه طرف درآمد مثل که سنی هم بود از خونه ابو حنیفه، خیلی نالله میگه که این چه روزگاری قاطر ما این تو. بعد به من گفتم میخوام برم مدینه، گفت اینه از جعفر محمد سوال بکن از ایشان. بعد که میگه به حضرت عرض کردم و اون شخص اینجور گفته، عمدش اینه حضرت من فی مثل هاد القضا و شبهی تمنع و سماع و ما آها. حالا یه قاطر رو ده دول ماه تفاوت خیرات و برکات آسمان و زمین از اینجور فتواها بسته میشه و ته بزال عرض و برکات ها. این انشاءالله مرحوم ناینه متعرض این مسئله میشن که این قاعده الخراج و به زمان، این رو باید یه جوری معنا بکنیم که این استفاده های سو استفاده هایی که شده، که خیال میکنه اگر زامن شد پس دیگه نباید چیزی بده. دقت کردین؟ الخراج به زمان رو به این مناسبت انشاءالله اونجا متعرض میشیم. این کان مضمونن علیه مراد اینه، انشاءالله در اونجا توضیح که اگر عقد ها من میخواستم وقت در این کان مضمونن علیه، فرق بین زمان حقیقی و معاوضی اینه، در زمان معاوضی اون چه که معاوضه بر او اتفاق افتاده، عقد بر او واقع شده، اون زامنه. مثلا گفت این کتاب به 10,000 تومن، این باید 10,000 تومن بده. اما اگر عقد فاسد بود، خوب دقت کنید، عقد فاسد بود، اگر بناست تلف بشه یک چیزی، باید زمان حقیقی رو بده، نه زمان معاوضی. زمان معاوضی مبنیست بر این که عقد صحیح باشه، این نکته فنی رو. اگر عقد صحیح نبود، برمیگرده به زمان حقیقی،
نه
مسمم. حالا مسمم میگن، بدل مسمم میگن، جعلی هم میگن، اعتباری هم میگن، معاوضی هم میگن. دقیق فرمودید؟ پس بنابراین اگر کتاب پیش این آقا طرف شد و عقد فاسد بود و قیمت کتاب 15,000 تومن بود، 15,000 تومن رو باید بده. ولو میگه من 10,000 تومن خریدم، این 10,000 تومان زمان معاوضی است یا زمان جعلی یا بدل جعلی یا به قول ایشان مسما، اسمش مسما مهمه، حالا لفظش مهم نیست. اینجا اگر مقبوضه به عقد فاسد شد ضامنه، اون وقت از این طرف اینا در باب معاتات گفتن نه ضامن نیست، بلکه اگر این یکی نان خورد اون آقا مالک پول میشه. تلف اهدل اینن ملزم مملک طرف دیگره. ظاهر اینها هول وجه الاخیر لان مرادهم بالعقد الفاسد ما خصوص ما کان فن. عرض کردم انصافا حالا مرحوم شیخ که بحث فرمودن ما به احترام شیخ میخونیم، اما انصافا ظاهرا دو تا بحث انظر حقوقی کلا دو بحثه، مخصوصا در ذهن آقایون این بوده که قوام عقد بودن به لفظه و اگر به لفظ نباشه عقد نیست. به هر حال
شیخ
معاتات رو بین ندونستن، خب این کیشون دیگه بدونستن تموم شد دیگه، بحث نمیاد اون باید معاتات فاسد مثلا. لعن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ماکان فساد و من جرد ما شروط ایشون انواع فساد رو اشاره میکنه و اما مایش ملاحادا و غیره و کما هو ظاهر و کیفکان فصورت الاولا که اخلال به صیغه باشه داخلتون قطعا و لا یخفا ان الحکم فیها به زمان که مراد زمان حقیقی باشه منافن لجریان حکم المعاتات و الا در معاتات که بله. و ربما یجمع بین ها در کلام، دیگه ایشون یک مقام جمع بین کلام محقق اول و محقق ثانی فرمودن حدود یک صفحه. آقای مراجعه کن، چون من غالبا تو این بحثای این که این آقا مرادش این اون آقا مرادشون خیلی تو این بحثا وارد میشیم. مرحوم شیخ این مطلب رو از مفتاح الکرامه نقل کردن با تعبیر ربما یجمع بین ها در کلام و ما تقدم، اصولا جمع بین کلام یه نفر حالا خیلی مسئله علمی نیست بنظرم. تا صفحه بعدی تا صفحه 109 انتها این کلام مفتاح الکرام است. بعد ایشون خود مرحوم شیخ وارد این بحث میشن، المفروض شروع میکن مناقشه با کلام مرحوم مفتاح الکرامه. دیگه این مطلب رو هم نمیخونیم، سپر قاعده که همیشه داریم اول مراجعه بفرمایید، چون بحث ما فعلا درس خود متن مکاسب نیست، مطلبشه نه خود متن ایشان. بعد در صفحه 110 خود مرحوم شیخ وارد تفصیل میشه، خود مرحوم شیخ قدس الله سره وارد بحث میشن و تفصیل الکلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض شرایط اما ان یقع تقابضهما بغیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر. یعنی بعد از این که اون عقد فاسد خوندن تقابضشون بغیر رضاست، بله بل حصل قهرن علیهما، یعنی به عبارت اخرى ترازی به این تقابض ندارن، این راضی باشه میگن نه چون عقد خونده شد به خاطر عقد قهرن به این معنا. فلا اشکال فی حرمت تصرف فی المقبوض علی هذا الوجه، روشن شد؟ یعنی عقد فاسد رو خوندن، عقد فاسد بود و اینا هم ترازی پیدا نکردن، خیال کن این عقد باید بهش وفا بکنن با اینکه فاسد هست بدون رضا، یعنی گفتن ما راضی هم بشیم تأثیر نداره چون عقد خونده شده بدون اینکه ترازی باشه، ایشون میگه این عقد فاسده. و کذا این وقع این نقش صورت اول وجه اول. وجه دوم این که بله اینا عقد فاسد خوندن ولیکن قبض رو به اعتبار خود عقد انجام دادند نه ترازی جدید، گفتم به هر حال ما عقد خوندیم پس این قبض به خاطر اون، بله ان ناشئ بناء کل منهما علی ملکیت الاخر، اعتقادن یا اعتقاد داشتن که کل واحد مالک با این عقد فاسد، یا تشریعن میدونستن شرعن این نیست لکن اینا میگن ما این قبول داریم کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه. اینجا هم باید بگیم معاتات نیست و فاسده، لأن حیثیت کون القابض مالک مستحقا لما یقبضه جهتون تقیدیه مأخوذتون فی الرضا ینتفی بانتفاعها فی الواقع کما فی نظائری. اینا یه بحثی دارن که این جهته. چون چرا؟ چون این گفته من راضی شدم به این قبض، لکن راضی شدم به خاطر اینکه این عقد خوندیم. ببینید، راضی شدم به خاطر اینکه عقد خوندیم باید قبض بشه، به حیثی که اگر میدانست که مثلا این عقد فاسده و لازم نیست راضی بشه، شاید راضی نمیشد. راضی شد. سوال اینجاست، نکته فنی اینجاست. این که میگه من راضی شدم به خاطر اینکه این عقد لازمه، این عقد اینه که من قبض و تقابض باید بکنم، راضی شدم به خاطر وجود عقد. و الا اگر راضی باشه به خاطر وجود عقد نباشه، که قبضش درسته. میخواد این مطلب رو ایشون، یعنی واقع مطلب رضاست، اما یه عنوان بهش داده. اون عنوان اینه من راضیم چون عقد خونده شده و واقعا هم راضیه، لکن به حیثیت عقد، به حیثی که اگر این حیثیت نبود چاد راضی نمیشد، اما عملا راضی شده. بیایم بگیم این رضا به حد کافی کافیه. این مطلب که اصطلاحا بهش میگن حیثیت تقییدیه، مراد اینه. اینا یه اصطلاحی دارن در باب امور اعتباری مثل احکام شریعت، حیثیات همیشه حیثیات تقییدی هستن نه تعلیلی. در احکام تعبدی حیثیات تقییدی هستن، در احکام عقلی حیثیات تعلیلی هستن. البته این مثال حیثیت منحصر به این اعتبارات نیست. یه مثال معروفی هم دارن در بحث امام جماعت، میگه پشت سر این آقا نماز میخونم چون زیده نماز، چون زید عادله. بعد معلوم شد امره اما عادله، این میخواسته پشت سر امام جماعت عادل نماز میخونه، گفته پشت سر این امام جماعت عادل نماز میخونم چون زیده. بعد معلوم شد خیر، ایشون امره اما عادل هست. روشن شد؟ حیثیت داده اقتدائش به حیثیت زیدیت. پس اونی که در واقع بوده پشت سر عادل نماز بخونه، این واقع محقق شده، این واقع رحمه پشت سر عادل نماز خونده. روشن شد؟ لکن این عادل رو فرض کرده زید به حیثیت زید، اون عادل بود اما امر بود. نمیدونم مثال روشنه؟ آیا این نماز جماعت درسته یا نه؟ اونجا ببینید واقع عبارت از عدالته و عادل بودن، حیثیت عبارت از زید بودن. در اونجا یه بحثی دارن در امور واقعی حقیقی حیثیات تأثیرگذار نیستن. روشن شد؟ یعنی اینه که شما میگید پشت سر این نماز میخونم این شخص عادل به حیثیت زید بودن، امور حقیقی واقعی حیثیت بر نمیدارن، یا زید هست یا زید نیست، حیثیت زید بودن تأثیر نداره. تو میخواستی پشت سر عادل نماز بخونی، عادله، نماز درسته، اما حیثیت زید بودن، این حیثیت نمیاد موضوع بشه. اصطلاحا عرض کردیم هر جا که حکم بره رو حیثیت و متحیز میان حیثیت تقلیدی، هر جا حکم بره رو متحیز میان حیثیت تعلیلی. اینجا متحیز چیه؟ عادل. این متحیز پیدا شده، حیثیت زید بودن نیست. آیا نماز او درسته؟ اینا یه بحثی دارن عناوین خارجیه، مصادیق عناوین خارجیه حقیقیه، اینا حیثیت بر نمی دارن، دوتا نیستن، یکی من حیث و زید، یکی من حیث و امر. این در واقعش محفوظه، امر امر، حسن حسن و حسین و حسینه، به حیثیت شما عوض نمیشن، واقعیتش یکیه. شما میخواستیم پشت سر عادل نماز بخونیم چون عادله، این حیثیت زید تأثیر گذار نیست. خوب دقت بکنید، حیثیت زید ولی شما قصد کردید، این حیثیت تأثیر گذار نیست، حکم و اثر میره رو متحیز نه رو حیثیت. متحیز یعنی عادل، یعنی نماز خلف عادل. روشن شد؟ پس نماز شما خلف عادل درسته، حیثیت اینجا کاری نمی کن. اما در باب اعتبارات این مشکل هست. همین مسئله اجتماع نهی رو ما توضیحات چند بار عرض کردیم، طرق متعدد داره اجتماع امنه. یکی از طرقش که الان بین علمای ما بیشتر مشهور شده همینه. مثلا مرحوم آقای خویی قائلن اصلا در مثل مکان مقصور اتحاد حقیقی بین نماز و بین قصد در سجده است، اونم روی مبنای ایشان در تفسیر سجده، در حال قیام و رکوع و مثلا قرائت و اینا اتحاد بین صلات و بین قصد نیست، فقط در سجده است. ما اون تفسیری که عرض کردم وقت اینطور میفرمان این عمل وحدانی، یعنی اینی که پیشانیش رو به زمین گذاشته و فشار داده یک مقدار، چون سجده رو ایشون این میدونه، اما اگر سجده رو گذاشتیم مثلا مماس پیشانی با زمین، بلکه عرض کردیم بعضی از آقایان معتقدن مماس هم نمیخواد، شما مثلا 4 انگشت 5 انگشت پیشانیتون از زمین فاصله داره، گفته اینم سجده است. از که این توضیحاتش عرض کردیم، لذا در کربلا خب میدونین شاید بعضی ها مطلع باشین، یه آقایی مثلا را افتاده بود که در وقتی وارد حرم سید شد رو عتبه رو ببوسه، دقت فرمودید؟ این آقایی ها شیخ رحمه الله از علمای اصفهان، مرد فاضلی هم بود رضوان الله تعالی علیه، اما آرای شازده، ایشان اعتقادش بود همین که پیشانی شما یعنی لبهای شما تا حد عتبه میرسه ولو پیشانی هنوز به زمین نرسیده، خود این سجده است. اصلا سجده لازم نیست، همین مقداری که انسان برسه به نزدیک زمین، پیشانی صورتش برسه به نزدیک زمین ولو به این مقدار، چون وقتی میخواد عتبه رو ببوسه مثلا عتبه 4 انگشت از زمین بلندتره دیگه، لبهای ایشان به عتبه مثلا پیشانیشون نزدیک زمین هم نیست، ایشون معتقد بود که این سجده است و سجده لغیر الله است و این شرک است و کفر است و الاخری علا ایه حاله بلا سجده تعظیم است. بله سجده تعظیم همشریتون ده بس با همشریتون رو فرمایید. اونم کتابی ده نوشته ازن در این چهره، شما یک کتاب در ردش. بحث دیگر این بود که نه سجده این نیست، این است که لااقل پیشانی مماس زمین بشه، اما لازم نیست رو زمین فشارم بیاره، همین که پیشانی مماس زمین شد این سجده است. اینجا هم خوب دقت بکنه، حتی رو مبنای خوی اتحاد پیدا نمیکنه سجده با قصد، نماز با قصد. مبنای خوی این است که نه سجده و رسیدن پیشانی به زمین و اعتماد بر زمین، اینجا تصرفه. پس این مبنا که ایشان داشت، البته ایشون در لباس مخصوص مطلقاً قائل به اتحادن، ترکیب اتحادی، اما در خصوص مکان در حال سجده قائل به ترکیب اتحادی هم، ترکیب بقیه رو ترکیب انضمامی میدونم، اون ترکیب اتحادی بین نماز و بین قصر رو در حال سجده رو اون تفسیری که ایشان از سجده ارائه دادن، وقتی ایشان اینطور میگفتن که این عمل وحدانیست، اعتماد الجبهت علی الارض دو عنوان داره، دو عنوان ازش انتزاع میشه، من جهت صلات و من جهت قصر. وقتی ایشون میفهمن عمل وحدانی یا دارای مصلحت یا دارای مفسده است، عمل وحدانی این جهت صلاتی و جهت قصری مولد مصلحت و مفسده نیستن، لذا این عمل وحدانی یا مصلحت داره که صلات باشه یا مفسده داره که قصر باشه، نمیشه دوتایی رو قبول بکنه. این خلاصه نظر مبارک ایشون. در مقابل افراد قائل بودن درسته همینطور عمل وحدانی است، حالا اون ترکیب حتی در رکوع هم اگه قائل بشیم به ترکیب اتحادی عمل وحدانی است، لکن در باب اعتبارات حیثیات تقییدی هستن، در امور حقیقی نه، در احکام عقلی نه، در موضوعات خارجی نه، در اعتبارات قانونی حیثیات تقییدی هستن، یعنی حکم رو اون حیثیت، حکم نمیره روی اعتماد الجبهت علی الارض، خود این عمل، این اعتماد الجبهت علی الارض به حیثیت نمازی میشه مأمورون به، به حیثیت قصری میشه منیان عمل. روشن شد؟ لذا عده ای از آقایون اگه دقت کرده باشین مثلا میگن ما قائل به اجتماع هستیم، چرا؟ چون حیثیات در اعتبارات قانونی تغییری هستن نه تعلیلی، پس حیثیت تغییری یعنی حکم بر روی حیثیت، حیثیت تعلیلی یعنی حکم به حسب ظاهر رفته روی حیثیت لکن از حیثیت سرایت کنه به متحیز. اگر حکم رفت رو متحیز میشه حیثیت تعلیلی، اگر حکم رفت رو حیثیت میشه حیثیت تقییدی. در مثل سجده به حساب متحیز چیه؟ اعتماد الجبهت علل عرض، این متحیزه. دو تا حیثیت داره همین اعتماد، همین حیثیت، همین متحیز واحد. یه حیثیت صلاتی داره، یه حیثیت قصوی داره. اگر حکم رفت رو حیثیت میشه دوتا، اگر دوتا شد من جهت مأمورون به، من جهت منهیان عن. اگر گفتیم خیر در احکام اعتباری هم حکم در واقع میره رو متحیز، اینو ما در بحث استصحاب هم نظیراش بحث کردیم، یه بحث لطیفیست، یه بحثیست بسیار شیرین. ایشون در اینجا هم میخوان همینه بگن، این نکته ای که در این در اینجا یک قبضی واقع شده، خوب دقت کنید، قبض و تقابض، این پول داده گرفته، لکن این تقابض به عنوان این که عقد درسته، خوب دقت کنید، به حیثیت صحت، اگر خاطر عقد نبود تقابض نمی کرد، به خاطر اون عقد تقابض منشأش اون عقده، اون عقدم فاسده، اما رضای ایشان هست، این متحیز رضای به تقابضش تو حواسم بفهم، رضای ایشان هست، اما رضای ایشان به خاطر حیثیته. اون وقت اگر گفتیم در اینجا از قبیل همون نماز جماعت اعتبار به متحیز عقد درسته میشه معاتاد. اگر گفتیم از قبیل مثل اجتماع امر و نهی، چون اعتبار کرده دیگه، گفته من این راضی بودم به خیال این که این عقد فاسد لااقل این تقابض دور باید بشه، عقد فاسد باید بعد قبض و اقباض بشه، این تقابض ما به خاطر عقد فاسد، اما راضی بود، خوب دقت کنید، راضی بود، رضایت آمد، لکن رضایت متحیز به عنوان این که این تقابض باید بعد از عقد. سوال اینه اگر شما رضایت نگاه بکنید باید بگید معاتاته. اگر شما حیثیت این جهتی که این چون عقد شده این میشه بیع فاسد، مقبوض به عقد فاسد. روشن شد؟ مرحوم شیخ چی میفرماید؟ ایشون میفرماید لأن حیثیت کون القابض مالکن مستحق لما یقبضو جهت و تقیدیه، این جهت یعنی حیثیت، مأخوذتون فی رضا، این رضا متحیزه. روشن شد؟ پس یک متحیزه، یک حیثیت، رضا هست متحیز هست. اونایی که میگن مهم این است که متحیز باشه، رضا هست، رضا که بود تقابض درسته. روشن شد؟ مرحوم شیخ میگه رضا هست، اما رضا به عنوانی که این تقابض بعد از عقده، خب اون عقد فاسد بود، عقد فاسد تقابض نداره، اون به خاطر این که بعد از عقد فاسده رضا پیدا کرده، خیال کرده و به اختیار خودش هم پیدا کرده، نه اینکه میگه من مجبور میکنم، اون اولی مجبوری بود، قهری بود، این دومی
رضایت قبل از عقد همش
میدونم قبل از عقد هست، نه این تقابض بعدی رو میخواد بگیم، نه خود عقد، یک چیزی در عقد، اون رضای در عقد اثر نکرد چون عقد فاسد بود، اون رضا رفت به کارش، رضایی که ایشون اینجا رضایی در تقابضه، یه عقد فاسد کرد، کتاب خرید با عقد فاسد، بعد پول داد کتاب گرفت، این رضا رو داره حساب میکنه ایشون، نه رضایی که در عقد مؤثره، اون قبل از عقده. ایشون میخواد بگه اینجا رضا که هست، خب رضا که هست میشه معاتاد، بالاخره پول داد، ایشون میخواد بگه این رضا هست، متحیز هست، اما این رضا متحیز به این حیثیته، من راضیم به عنوان این که باید بعد از این به قبض و اقبال، به این عنوان. اگر بهش میگفتن آقا این به فاسد لازمش به از قبض اقبال، راضی نمیشد، ممکن بود البته چادم راضی میشد، اما الان رضای او هست، بالفعل هست، لکن رضای او حیثیت تقییدی داره. آیا در اینجا مثل همون نماز جماعت مهم این است که پشت سر عادل نماز بخونه؟ دقت کردی؟ مهم این است که پشت سر عادل نماز بخونه، حیثیت زید تأثیرگذار نیست. اینجا میگه مهم رضاست، این تقابض با رضا شده، به این حیثیت که عقد فاسد، خیلی خوب عقد فاسد بره پیکاره، چون رضا محقق شده پس معاتات هست. مرحوم شیخ میفرماید نه، اینجا حیثیت تقییدیست و انصافا هم حق با شیخه، این با مثال امام جماعت فرق میکنه، چون در مثل امام جماعت اونجا متحیز نظره، نماز پشت سر عادل مهمه و عادل هم در خارج معینه. این حیثیت من که این زیده، این هیچ تأثیرگذار نیست. یعنی به عبارت اخرى این اعتبار نیست، اینجا اعتبار کرده، اینجا انصافا هم حق با شیخه، اینجا مثل همون بحث اجتماع امر و نهیه، چون اعتبار شده این بحث هست. اگر انسان ابداع کرد، چون در اعتبار ابداع ایجاده، اگر ایجاد کرد رو حیثیت، حیثیت میشه موضوع، اگر حیثیت شد موضوع متحیز دیگه نگاه نمی کنه. اگر اعتبار کرد، اعتبار با حیثیت تقییدی میسازه، اما اگر اعتبار نکرد، میخواست ترتیب آثار خارج، مثلا میگه من زکات به این شخص میدم که فقیره و اسمش هم زیده، بعد معلوم شد فقیر هست اما اسمش عمره، این حیثیت تاثیرگذار نیست، بلکه زکات به فقیر داده. روشن شد؟ ها، اشتباه مثلا روشن شد. پس این دوتا رو با هم اشتباه نکنیم. این تقابض رضا داده، لکن با عنوان حیثیت عقد فاسد، ایشون میخواد بگه این حیثیت میشه تقییدی، چون اعتبار کرده، چون اعتبار، اونجا اعتبار نکرده، امر واقعی است، به واقعیتش محفوظه. صلی الله علی محمد و آله طاهر. به نظرم عبارت شیخ کاملا روشن شد.